نقطه اول این که کفر و شرک بیپایه است و از منطق و استدلال درستی برخوردار نیست. به همین دلیل مشرکان برای مقابله با توحید به زور متوسل می شوند. نقطه دوم این که مردان الهی در راه انجام مأموریت خود و برچیدن بساط ظلم و کفر هر گونه خطری را به جان می خرند و از سوختن در آتش نیز باکی ندارند. و نقطه پایانی این که اراده خداوند بر قوانین طبیعت حاکم است، لذا هر وقت اراده کند اثر عوامل و پدیده‌های طبیعی را تغییر می‌دهد، چنان که در ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام سوزندگی را از آتش گرفت. تشکر از همراهیتان با این بخش. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقت دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
قرآن دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه در وادی نور پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اروزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند. ما درباره زیبایی‌های انسان مؤمن سخن می‌گفتیم و اینکه خداوند و رسول خدا و پیشوایان راستین ما طرفدار آن است که ما در زندگی زیبا خلقت شده ایم. اگر در زندگی زیبا خلقت شده ایم، باید زیبا زندگی کنیم. اون بخشهایی را که در اختیار خود ماست باید زیبا بسازیم. از مجموع تأکیدها و سخنانی را که در سنت پیشوایان دینی می توانیم دریابیم، می توان گفت و دریافت که زیبایی تنها زیبایی های صوتی، تصویری، حسی و مادی نیست، بلکه بسیاری از زیبایی هایی که انسان باید آنها را کسب کند و خود را بدون بیاراید، زیبایی های باطنی و زیبایی های معنوی است. این دسته از زیبایی هاست که بیشتر از زینت و زیبایی ظاهری ارزش دارد، گرچه که زیبایی ظاهری هم نعمتی از نعمتهای الهی است و خداوند اون زیبایی را که به انسان داده است باید انسان شاکر باشد. اما زیبایی های دیگری که به دست خود انسان است اهمیت بیشتر دارد. به همین دلیل است که در روایت می‌گوییم زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر، زینت باطنی زیباتر از زینت های ظاهری است. این کلام از امام علی علیه السلام در غرر الحکم و درر الکلم بیان شده است. فرمود گرچه که زینت ظاهری هم خوب است، ولی زینت باطنی اجمل و زیباتر از زینت ظاهری است. و همین گونه استفاده می شود که از کلام ائمه معصومین علیهم السلام که زینت به زیبایی و نیکویی ثواب و حقیقتی که انسان به دنها می رسد بستگی دارد، نه به نیکویی لباس و نیکویی غذا و نیکویی مسکن و نیکویی باغ و بستانی که انسان اونها را احیانا سر و سامان می دهد و می سازد. فرمود که از زینت و به حسن ثواب لا به حسن ثیاب، زینت به آن است که انسان در پی نیکویی و در پی ثواب، ثواب با صاد به معنای اون چی که دارای حقیقت و بهره از درستی است. از زینت به حسن ثواب، لا به حسن ثیاب. زینت انسان بدان است که چه مقدار راه درست و ثواب را پیش می رود و چه مقدار به راه درست و ثواب سخن می گوید و به چه مقدار به راه نیکی و درست و ثواب با دیگران و با دیگر اعضای جامعه رفتار می کند. نه این که انسان لباس خود را تنها و تنها زیبا بسازد. از این روایت نباید ما استفاده بکنیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام ظاهر زیبا و لباس زیبا را نکوهش کرده باشد، بلکه معنای این روایت این هست که اگر شما مقایسه کنید زیبایی معنوی را با زیبایی ظاهری و این هر دو را با هم بسنجید، در یک ترازو کفه زیبایی های باطنی و زیبایی های معنوی می چربد بر کفه زیبایی لباس، زیبایی غذا، لباس و مسکن و غذا اگر زیبا باشد ولی خلق زیبا نباشد در انسان و باطن زیبا در انسان وجود نداشته باشد، معمولا همه اون زیبایی های ظاهری لگدمال می شود و مورد توجه قرار نمی گیرد. اون زمان انسان به زیبایی کامل و تمام آراسته می شود که هر دو زیبایی را در کنار هم کماهی کند و به دست بیاورد تا بشود به تمام معنا زیبا بر او صدق کند. همین گونه موارد دیگری از زیبایی را در کلام امام علیه السلام می بینیم که آن را در برنامه بعدی در محضر شما عرض خواهیم کرد. تا اون زمان خدا یار و نگهدار شما باد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد و آل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه بودین. انشالله از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر خواستین به سایت ما مراجعه کنین، آدرس سایت ما از این قرار است: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسع حیاتی.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند انقلابی ماندن مهمتر از انقلابی بودن است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فتح خرمشهر را نماد تغییر یک معادله تلخ به یک معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانستند و با اشاره به عوامل این تغییر معادله گفتند که قاعده عبور از شرایط سخت پیچیده و تلخ و رسیدن به پیروزی و موفقیت، عملکرد جهادی، عزم راسخ، ابتکار عمل، خودگذشتگی، نگاه بلند مدت و در رأس همه آنها اخلاص و توکل به خداوند متعال است. ایشان مجلس شورای اسلامی را از ارکان اصلی مدیریت کشور برشمردند و تاکید کردند شناخت صحیح توانایی ها و آسیب پذیری ها یکی از مسائل بسیار ضروری است، زیرا دشمن بیش از آن که به توانایی های خود امیدوار باشد به خطا و اشتباه های ما چشم دوخته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به وسعت، جمعیت، جغرافیا، تاریخ و اقلیم متنوع ایران تاکید کردند مدیریت کشوری با موقعیت ایران عزیز کاری مهم و با توجه به شرایط ویژه کنونی دنیا طبیعتاً دشوار و پیچیده است. ایشان خاطر نشان کردند البته در شرایط امروز دنیا مدیریت برای همه کشورها سخت شده است. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین دلایل شرایط خاص حاکم بر دنیا گفتند رقابت های خصمانه قدرت ها و تهدید های قدرت های اتمی علیه یکدیگر، تحرکات و تهدید های فزاینده نظامی و جنگ در نزدیکی اروپا به عنوان یکی از جنگ خیزترین مناطق جهان، فراگیری کم سابقه یک بیماری و تهدید های غذایی در سطح جهان، همه عواملی هستند که شرایط کنونی دنیا را ویژه کردند و در چنین شرایطی مدیریت کشورها سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است. ایشان خاطر نشان کردند ایران علاوه بر شرایطی که بر همه کشورها حاکم است، به دلیل ارائه الگوی نو که عبارت از مردم سالاری دینی است و موجب برهم خوردن جدول تنظیمی نظام سلطه شده است، با قدرت‌های جهانی درگیر چالش مستمر در ابعاد مختلف است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی در برابر همه خصومت‌ها و دشمنی‌ها سینه سپر کرده و در حال پیشرفت و موفقیت است افزودند نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر همه باید بدانند که در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب این جایگاه مراقبت از خود را افزایش دهند. معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا ممنوعیت سفر سران طالبان را بازگرداند. هدربار، معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به بیانیه شورای امنیت و ابراز نگرانی درباره محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان، خواستار اقدامات عملی این شورا شد. هدر بارفسود 9 ماه است که ابراز نگرانی عمیق می شود، اما اکنون زمان انجام اقدامات بسیار فعالانه تر و عملی تر از جمله بازگرداندن ممنوعیت سفر فرا رسیده است. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر پیش از این در بیانیه گفته بود طالبان با اعمال محدودیت ها علیه زنان و دختران این کشور عهد شکنی کرده است. وی تاکید کرده بود که دولت‌ها به معافیت‌های سفر رهبران ارشد طالبان پایان دهند و از برگزاری جلساتی که باعث ایجاد اعتبار برای طالبان می‌شود نیز اجتناب کنند. مرکز بین‌المللی خبرنگاران انسیه شهید را به عنوان خبرنگار شجاع اعلام و به وی جایزه اهدا کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل.
آنیسا شهید، بانوی خبرنگار، برنده جایزه روزنامه‌نگاری نایت یا خبرنگار شجاع شناخته شد. مرکز بین المللی خبرنگاران گفته این جایزه را به دلیل پوشش خبری خبرهای مهم با وجود روبرو بودن تهدیدهای فراوان با او اهدا کردند. آنیسا شهید از نهادهای بین المللی پشتیبان رسانه ها می خواهد تا برای زنده نگه داشتن آزادی بیان در افغانستان و زنان تلاش کنند و نگذارن صدای آزادی بیان خاموش شود.
بسیار بر من جای خوشی می بود که من اجازه رو وقتی می گرفتم که در کنار همکارای می بودم، آزادی بیان وجود می داشت و محدودیت بر رسانه ها ایجاد نمی شد و زنها امی رقم می تانستن که برنامه اجرا کنن و خبرنگار می تانست آزادانه کار خود انجام بدم.
با این همه دولت طالبان محدودیت بر بانوان خبرنگار را افزایش داده است که جدیداً بانوان خبرنگار در روی صحنه باید ماسک بزنند. خدیجه امین خبرنگار میگوید باید بالای دولت طالبان فشار بیاورند و اجازه ندهد که صدای بانوان برای بار دیگر در افغانستان خاموش شود.
بالای طالبان فشار وارد کنند تا اینکه زنان بتوانن مانند گذشته آزادانه کار کنند و این محدودیت هایی که بر زنان وضع شده و فعلا خبرنگارا نمیتونن بدون ماسک بیاین در برنامه ظاهر شوند، این به این معناست که طالبان میخواهد بالای زنان فشار آورده.
حافظ الله بارکزای رئیس شورای خبرنگاران در افغانستان میگوید تلاش میورزند تا محدودیت های وضع شده برای بانوان خبرنگار را بردارند.
ما در یه ارسال تلاش داریم که خصوصا فدراسیون جلسا مرسال افغانستان چطور بتانه این مشکل موجودی که خصوصا در قسمت ماسک است با نظام موجود شریک بسازه و در یک گفتمان این موضوع را به مرور زمان حل کنه.
جامعه رسانه افغانستان و هم برای خبرنگاران زن و خانم است که این امید پیدا میکنند که یک روز مثل انیسه شهید مورد تقدیر و مستحق جایزه شناخته میشن.
فرمان اخیر وزارت امر بمعروف و نهی از منکر دولت طالبان مبنی بر پوشیدن ماسک برای بانوان مجری در تلویزیون ها با واکنش های بسیاری به همراه بوده است. از جمله آقایان مجری نیز برای اعتراض به این فرمان در عین اجرا ماسک میزنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دانشجویان دانشگاه البیرونی افغانستان با برگزاری گردهمایی بر رعایت حجاب اسلامی تاکید کردند. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
دانشجویان دانشگاه البیرونی حجاب را عزت، افتخار و سربلندی زنان مسلمان خوانده بر رعایت آن تاکید کردند. شماری از دانشجویان اوناس دانشگاه البیرونی در نشست در تالار کنفرانس های این دانشگاه بر رعایت حجاب تاکید نموده و آن را مایه افتخار و شرافت زن مسلمان عنوان دادند. خانم زینب احمدی، یک تن از دانشجویان دانشگاه البیرونی افغانستان، حجاب را گوهر گرانبهای دانسته که نگاه های غرض آلود را دفع و بی اثر می گذارد.
حجاب
همچنان خانم بلقیس دانشجوی دیگر این دانشگاه با اشاره به اهمیت و ضرورت حجاب و درک درست از آن به کشور فرانسه اشاره نمودن میگوید زنان مسلمان در فرانسه به خاطر پوشیدن حجاب مالیه میپردازند. این زمینه که برای من و تو زن مسلمان افغان مساعد گردیده، چرا حجاب را رعایت نکنیم؟ فاطمه فرهمند دانشجوی دیگری به وضعیت ناگوار زنان قبل از اسلام اشاره نموده با بیان این که این زنان را عزت، کرامت و بزرگواری اسلام بخشید، باید از احکام این دین مقدس پیروی نموده و حجاب را رعایت کنیم.
زن با رعایت حجاب در اوج کرامت کلی بزرگواری قرار می گیرد. قرآن کریم بر مسئله حفظ حجاب تاکید نموده و سفارش
معصومین
علیه السلام هم
می باشد. در پایان دکتر احسان الله نیازی رئیس دانشگاه البیرونی افغانستان حجاب را حکم الله خوانده تأکید کرد که همه ما با عنوان بنده و مخلوق الله مکلف و عملی نبودن فرمان الله هستیم که یکی از این فرامین رعایت و حفظ حجاب اسلامی است.
حجاب عبادت است، حکم الله است، ما من حیث بنده
گفتنی است که این گردمایی در حمایت از حجاب در حال صورت میگیرد که چند قبل امارت تحریک اسلامی طالبان بر حفظ حجاب تاکید کرد و با تازگی رعایت حجاب و پوشیدن روی زنان گوینده و گرداننده تلویزیون ها جبری گردید. شمار از شخصیت ها و نهادها در داخل و خارج افغانستان با این فرمان مخالفت نمودند و شماری از زنان و دختران از فرمان حجاب حمایت نموده، اما خواهان باز شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم با رعایت حجاب گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
منابع افغان و گروه‌های حقوق بشری درباره پایان ذخایر دارو و بدتر شدن وضع نظام بهداشت در افغانستان هشدار دادند. به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی در افغانستان، گروه‌های حقوق بشری هشدار دادند مردم این کشور به علت کمبود دوا می‌میرند. اتحادیه خدمات دارویی افغانستان هم اعلام کرد که ذخیره دارویی این کشور کاهش یافته و ممکن است تا دو ماه دیگر دارویی باقی نماند. در این زمینه اسدالله کاکر رئیس اتحادیه خدمات دارویی افغانستان گفت افغانستان با معضل کمبود دوا و افزایش فزاینده قیمت دوا روبروست. اسدالله کاکر افسود این روزها از ذخایر دوا برداشت میکنیم و بیم داریم این ذخایر تا دو ماه دیگر به پایان برسد. رئیس اتحادیه خدمات دارویی افغانستان کمبود دوا را ناشی از توقف صادرات دوا از کشورهای جهان به افغانستان و همچنین تحریم‌های آمریکا دانست و گفت که اغلب منابع مالی تأمین دوا در بانک‌های آمریکا مسدود شده است و بانک‌های نیویورک همکاری نمی‌کنند. مسئولان اتحادیه بحران بانکی افغانستان هم کاهش چشمگیر کمک‌های جهانی و تحریم‌های آمریکا را علل کمبود دوا عنوان می‌کنند و از دولت طالبان خواست به بازرگانان اجازه دهد به هر روش ممکن دوا وارد افغانستان کنند. ریاست هواشناسی افغانستان درباره احتمال وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در 29 ولایت این کشور هشدار داده است. هواشناسی افغانستان اعلام کرد امروز و فردا احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک در ولایات قندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، سمنگان، سرپل، جوزجان، غور، دایکندی، اروزگان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بغلان، بامیان، پروان، تخار، پنشیر، کاپیسا، کابل، وردک، لوگر، خوست و زابل وجود دارد. ریاست هواشناسی گفته است که سرعت باد در مناطق مختلف بین 30 تا 90 کیلومتر بر ساعت پیش بینی می شود. مقامات مرزی طالبان و ازبکستان در دیدار با یکدیگر درباره افزایش هماهنگی ها در صورت بروز سوء تفاهم های مرزی گفتگو کردند. هیئت متشکل از فرماندهان مرزی افغانستان و ازبکستان در گذرگاه حیرتان درباره جلوگیری از سوء تفاهم ها و مشکلات در نقاط مرزی مشترک گفتگو کردند. از طرف افغانستان غوث الدین فرمانده فرقه 6 مرزی طالبان و از طرف ازبکستان نیز خال نظروف فرمانده مرز جنوبی ازبکستان و ابرار کمیسر ولایت ترمز حضور داشتند. در این دیدار دو طرف بر حفظ خیشتنداری و هماهنگی بیشتر در صورت بروز سوء تفاهمات و مشکلات مرزی تاکید کردند. عصمت الله ارگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان پیش از این گفته بود که این کشور در طیف وسیع از مسائل با طالبان تعامل دارد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله. بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنه شد.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. آه بیا، ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
تو که رفتی، تو که رفتی، سفرت خوش. تو که رفتی، در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم. عیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو که رفتی، تو که رفتی، سفرت خوش. برو
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. انتخابات پارلمانی لبنان و ادامه واکنش ها به ترور شیرین ابو عاقله توسط نظامیان اسرائیلی. یکی از مهمترین رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان بود که یک شنبه گذشته 15 می برگزار شد. این 24 انتخابات پارلمانی لبنان بود. اما پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، هجمه زیادی ضد حزب الله شکل گرفت و نتایج را شکست حزب الله و متحدان آن اعلام کردند. مخالفان مقاومت هزینه و تلاش بسیاری برای کنار زدن مقاومت از ساختار سیاسی لبنان انجام دادند. مداخلات آمریکایی سعودی در انتخابات پارلمانی لبنان محدود به تبلیغات غیر مستقیم و تأمین مالی نشد، بلکه تا راه انداختن یک تقابل رسانه‌ای با مقاومت حزب الله پیش رفت. سفارت‌های واشنگتن و ریاض با راه انداختن کمپین تغییر به دنبال تداوم اتهامات خود به حزب الله و دور کردن مردم از آن بودند که نتایج انتخابات شکستشان را اثبات کرد. جبران واسیل رهبر جنبش آزاد میهنی لبنان در نشستی انتخاباتی و در مقابل رسانه‌ها اعلام کرد: می‌دانیم پولی را که در انتخابات خرج می‌شود منبع منطقه‌ای شناخته شده‌ای دارد و این نشان می‌دهد که مبارزه انتخاباتی محدود به بعد داخلی نیست. حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی غرب آسیا، نیز از هزینه 40 میلیون دلاری آمریکا، عربستان، فرانسه و امارات برای حذف کردن مقاومت لبنان خبر داد. همچنین کارشناسان می‌گویند واقعیت این است که علی‌رغم همه فشارهای غربی، عربی و عبری از داخل و خارج لبنان و برغم همه تضییقات اقتصادی و معیشتی تحمیلی بر ملت لبنان، نتایج انتخابات نشان می‌دهد مردم این کشور همچنان وفادار به آرمان مقاومت در این کشور هستند. فراموش نکنیم ترجیح بند تکراری اقدامات و شعارهای سالها و بویژه ماهای اخیر در لبنان تأکید بر ضرورت خلع سلاح مقاومت بود، اما هنوز در پارلمان لبنان ائتلاف مقاومت حائز بیشترین کرسی ها و با اختلاف زیاد نسبت به دیگر رقبا است. دکتر کلانتری، کارشناس ارشد غرب آسیا، در تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی لبنان میگوید:
این انتخابات در شرایطی انجام شد که لبنان در شدیدترین تحریم ها بود. مستظر هستید حدود 70% مردم لبنان الان زیر خط فقر هستند. تحریم های دیپلماتیک، بحث نفت و مهمتر از همه شلوغی ها و انفجاراتی که در بیروت انجام شد و کشته های زیادی که بر لبنان تحمیل شد. در این شرایط میبینیم که میزان مشارکت 41% که نسبت به انتخابات قبلی حدود 3% میزان مشارکت بالا بود. 62% حزب الله و گروه‌های مقاومت در این انتخابات شرکت کردند. مستظر هستید که 128 کرسی داره لبنان که 64 کرسی آن متعلق به گروه‌های مقاومت و حزب الله و مسلمانان هست و 64 کرسی هم مربوط به مسیحی‌ها و مارونیا، که در این انتخابات چینشش به این صورت بود: 62 کرسی گروه‌های مقاومت انتخاب شدند، 38 کرسی همین در واقع کمپین خلع سلاح و گروه هایی که به دنبال خلع سلاح مقاومت بودن، و 28 کرسی هم گروه های مدنی، که نقطه عطفش اینجاست که از این 28 کرسی که گروه های مدنی هستن، 9 کرسیشون به مقاومت نزدیکن، 8 کرسیشون به گروه های مخالف مقاومت و 11 کرسی هم واقعا مستقل هستن. بنابراین در این انتخابات حزب الله و گروه های مقاومت اکثریت را از دست ندادن، به اعتقاد من اکثریتی بیشتری هم به دست آوردن نسبت به دور قبل، یعنی 62 کرسی با احتساب 9 کرسی که موافق هستن، 71 کرسی الان در اختیار حزب الله هست. منتها بین گروه های ائتلاف و مقاومت، خب بله، یه گروه هایی بودن مثل جنبش عمل، مثل جریان آزادی، جریان آزادی، که بین اینا یه اختلافاتی افتاد، کرسی های اینا کم شد، کرسی خود مقاومت زیاد شد. چرا کرسی های مقاومت زیاد شد؟ تلاش هایی که حزب الله و بخصوص مدیریت سید حسن نصرالله انجام شد که مثلا یک سری نفت را که در تحریم بودن، بنزین بودن، از ایران منتقل داد. و اون موقع خاطر مبارکتون هست که آقای سید حسن نصرالله صراحتاً در یک بیانیه به رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از لحظه حرکت کشتی‌های نفتکش و بنزین از ایران، مرز لبنان و خاک لبنان محسوب بشه و چنانچه رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کنه، با عملیات مقابله به مثل گروه‌های مقاومت روبرو میشه، که این اتفاق مهم و میمون انجام شد و در واقع این یک تزریقی بود برای کاهش تورم و برای التیام مشکلاتی که در لبنان انجام شد. به همین خاطر الان ائتلاف عبری، سعودی و امریکایی به شدت ناراحت هستن از این پیروزی، و به اعتقاد من اینها به دنبال این ائتلاف به دنبال یک کودتای سیاسی در لبنان بود که با مدیریت گروه های مقاومت و شخص سید حسن نصرالله این کودتای سیاسی به بزرگترین پیروزی سیاسی در لبنان تبدیل شد، که من معتقدم این پیروزی سیاسی اگر دستاوردش کمتر از جنگ، بیشتر از جنگ 33 روزه نباشه، مطمئنا کمتر از جنگ 33 روزه نیست، و این یک پیروزی سیاسی و یک نقطه عطف است در انتخابات لبنان که علارغم وجود تورم، تحریم، فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک که عربستان سفرا و تمام دیپلمات‌های لبنان رو از عربستان خارج کرد، تمام مشکلات، انفجار و مشکلاتی که در لبنان وجود داشت، این انتخابات به موقع انجام شد، میزان مشارکت بالا بود. به همین خاطر اینها به دنبال حذف نبیبری هستن و مطمئناً کاری از پیش نخواهند بود. چرا؟ چون اکثریت با اکثریت کرسی ها همطور که عرض کردم 71 کرسی الان در اختیار گروه های مقاومت و حزب الله هست، که اینها میتونن از این ظرفیت استفاده کنن برای ناکام گذاشتن اون کودتای سیاسی ناتوی عبری عربی آمریکایی.
در هفته گذشته واکنش ها به جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شیرین ابو عاقلا، خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره قطر، ادامه داشت. اوبکه هوکسترا، وزیر امور خارجه هلند، کشته شدن ابو عاقلا را بسیار نگران کننده ارزیابی کرد و خواستار انجام تحقیقات جامع و شفاف در این زمینه شد. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین اشغالی سال 1967، موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌های غیرقانونی، ریما سالم، گزارشگر ویژه در امور خشونت علیه زنان، و ایران خان، گزارشگر ویژه در خصوص ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، در بیانیه تاکید کردند که ترور ابو عاقلا در راستای افزایش تجاوزات علیه خبرنگاران و ویژه روزنامه‌نگاران فلسطینی است، به گونه‌ای که از سال 2000 تا کنون بیش از 40 روزنامه‌نگار فلسطینی کشته و صدها نفر زخمی شدند. الکساندر یا اوکازیو کورتز، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، در یک ویدیوی اینستاگرامی گفت ارتش رژیم صهیونیستی با کمک مالی واشنگتن شیرین ابو عاقلا، روزنامه‌نگار الجزیره، را ترور کرد. با وجود افزایش انتقادها از اقدام رژیم صهیونیستی، اما این رژیم در صدد است تحقیقات درباره ترور شیرین ابو عاقلا را مختوم اعلام کند. وزارت امور خارجه فلسطین در بیانیه اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی با شدت در تلاش است تا پرونده ترور شیرین ابو عاقلا را ببندد و با بهانه‌های بیهوده از زیر بار مسئولیت فرار کند. در این بیانیه آمده است ارتش رژیم صهیونیستی ده ها ادله و شواهد، نتایج کالبد شکافی و دیگر ادله مربوط به ترور شیرین ابو آخله را نادیده گرفته است. وزارت خارجه فلسطین در بیانیه خود آورده است تلاش های ارتش رژیم اشغالگر برای مختوم کردن پرونده ترور شیرین ابو آقله و فرار از مسئولیت های آن با بهانه های واهی تلاشی بیهوده و با منزله یک جنایت جدید است. سازمان عفو بین الملل در واکنش به تلاش اسرائیل برای خاتمه دادن به تحقیقات درباره پرونده ترور شیرین ابو آخله تاکید کرد اسرائیل باید مسئولیت جنایاتش علیه فلسطینیان را بپذیرد و ما نباید کشته شدن شیرین ابو آخله خبرنگار شبکه الجزیره را فراموش کنیم.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
گروه‌های فلسطینی تصمیم وزارت خارجه آمریکا مبنی بر خروج جنبش صهیونیستی کاخ از فهرست سازمان‌های تروریستی را محکوم کردند. دولت آمریکا در ادامه حمایت‌های خود از رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است جنبش صهیونیستی کاخ را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. این اقدام آمریکا یکی دیگر از مصادیق حمایت آمریکا از جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس است. جنبش صهیونیستی کاخ مسئول کشتار مسجد ابراهیمی در الخلیل در سال 1994 است. جنبش کاخ اواخر دهه 90 میلادی به دست مئیر کهانا در آمریکا تأسیس شد، اما فعالیت سیاسی خود را در فلسطین اشغالی پس از مهاجرت کهانا و شماری از پیروانش به این منطقه از سال 1971 آغاز کرد. کاخ واژه عبری به معنای این چنین است. مشی این جنبش صهیونیستی نیز خشونت مسلحانه است. اقدام آمریکا در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد با قطعنامه 2334 ضمن محکوم کردن شهرکسازی خواستار توقف آن شد. این در حالی است که جنبش صهیونیستی کاخ شهرکسازی این رژیم در اراضی اشغالی را امری غیر قابل چشم پوشی و مذاکره می داند. نکته دیگر این است که جنبش صهیونیستی کاخ بر بیرون راندن فلسطینیان از سرزمین خود و کوچاندن آنها به دیگر کشورها تاکید دارد و میگوید فلسطین تنها باید متعلق به صهیونیست ها باشد. رژیم صهیونیستی نیز در ماه‌های اخیر حمله به فلسطینی ها و کوچاندن اجباری آنها از منازلشان و مصادره این منازل را شدت بخشیده است. علاوه بر این جنبش صهیونیستی کاخ اخیراً فراخوان تخریب قبّة الصخره در حرم شریف قدس را همزمان با راهپیمایی رقص پرچم در کنار دیگر گروه‌های تروریستی صهیونیست داده است. با توجه به ماهیت نژادپرستانه و تروریستی این جنبش، اقدام دولت آمریکا سبب می‌شود در آستانه برگزاری مراسم رقص پرچم خشونت و جنایت ضد فلسطینی‌ها افزایش یابد. بنابراین آمریکا با این تصمیم ضمن احیای فعالیت این جنبش نژادپرست افراطی که در قتل ده‌ها فلسطینی نقش دارد و آن مشروعیت نیز می‌بخشد. بر همین اساس فلسطینی‌ها اقدام آمریکا در خصوص جنبش صهیونیستی کاخ را محکوم کردند. عبداللطیف قانو سخنگوی حماس در بیانیه عنوان کرد که این تصمیم بار دیگر جانبداری واشنگتن از رژیم اشغالگر و گروه‌های تندرو صهیونیستی که دستانشان به خون ملت فلسطین آغشته است و صرفاً و دنبال نژادپرستی، قتل و کشتار هستند نشان داد. با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
بخواییم قبل از مرد
بگویم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک کارگر ساده، نویسنده سید محمد علوی.
مادر جان.
بله نعیم جان. چی میگی جان مادر؟ بان که من دیگ خود کنم. اینال پدر جانت مانده و زلم یه خانه نانم تیار نباشه باز جگرخون میشه. قربانت شم.
مادر جان.
جانم.
چرا پدر جان همراه من باجور شاتری نمی کنم؟
نگر، همین یک کار پدر جانت مانده بود. بچه قنده پدر جانت مانده میشه. وقت خانم یه دیگه اصلا شیمه نداره که کدی تو بشینه بازی کنم. بعد از او پدرت با هم سن سال تو نیست.
خیلی چرا پدر رفیقم همراهش بازی میکنه ها؟
من چی میفهمم جان مادر؟ شاید پدرش بیکار است. آنه بدو جان مادر، بدو دروازه رو باز کن، شاید پدر جان جست.
بچه شف، آمدم. سلام پدر جان.
و علیکم جان پدر. چطور هستی بچه‌م؟
سرتان چی شده پدر جان؟
چیزی نیست جان پدر. بریم داخل. بریم.
بریم.
وی 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 وی. خاک در سرم. میگم تو را چی شده؟
چرا سرت خون پر است؟ خطا نشو، چیزی نیست. خدا سرم روشنی کرد. عمرم به دنیا بود.
خدا را شکر.
خیشت از بالا افتید روی سرم. کار خدا که کلا به سرم بود.
رحمت جان، چرا احتیاط نمی کنی تو؟
تو از کجا خبر داری که من احتیاط نمی کنم؟ کارگری و غریبی نمیست دیگه. ولی خب فضل خدا چیزی نشده. از خیر دیگه چای داره، یک پیاله بیار که حلق و گلونم بیخی خشک شده.
بله چای تیار است. تو برو کالای تالش کو، من میرم چای تیار میکنم میارم.
بچشم. بچه‌م چرا قسمی طرفم سعی میکنی؟
سرتون درد میکنه پدر جان؟
درد؟ نه جان پدر، دردش حال خلاص شده.
سلام معلم صاحب.
سلام 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 با کلگیتان. میتونین در جایتان بشینین.
معلم صاحب، دیروز گفتین که من براتون بگویم که گپای دیروزتون رو امروز باقیشو بگوین.
خب تشکر از خودت عزیزم. چه خوب شد که برام یادآوری کردی.
تشکر.
خب پیش از اینکه درس های امروز شروع کنیم، من ادامه گپای دیروز براتون میگم. بجامه هر کس یک کارو کمایی داره. مثلا من معلم هستم. یک نفر انجینر است. یکی پلیس است، یک نفر دکتر است. یکی دکاندار و یکی نانباز. و اینکه هر کدام ما چه کارو کمایی داشته باشیم، واقعا مهم نیست. مهم است که هر کارو کمایی که میکنیم، همون را به بهترین رقم انجام بدیم. خب برام بگوین که کارو کمایی شما چی خواهد بود؟ مثلا تو نعیم جان، کارو کمایی چی است؟
معلم صاحب، من خورد هستم. کارو کمایی ندارم. من باید درس خودم بخونم، باز کلان که شدم یک کارو کمایی داشته باشم.
شاباس نعیم جان، آفرین عزیزه. اطفال قن، خودتان همون قسمی که نعیم جان گفت باید ولی درستان بخونه تا در آینده صاحب کارو کمایی خوب شد. بفرمایین.
بسیار میباشم معلم صاحب که وقت نمیگیرم، وقت کلاسم میگیرم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اطفال عزیز، سبا با مکتب یک جلسه بسیار مهم است. حتما یا پدر یا مادرتان یکشون باید با مکتب بیان. بازم از خودتان معذرت میخوایم. بخشش باشه معلم صاحب. با اجازهتون.
خب بچه ها کتاب های حسابتان رو باز کنین تا درس امروز شروع کنین.
صحبت‌های معلم باعث شده بود که اطفال صنف در زنگ تفریح درباره کار و کمایی پدرهایشان با هم صحبت کنند. نعیم میشنید که همصنفی‌هایشان میگویند که پدرشان مدیر است یا معین است. تا آن روز نعیم به کار و کمایی پدرش فکر نکرده بود. حتی وقتی به همصنفی‌هایش گفت که پدرش یک کارگر ساده و معمولی است، همصنفی‌هایش سرش خنده کردند. او شنید که حتی پدرهای خیلی هایشان موتر دارند، در حالی که پدر نعیم فقط یک بایسیکل کوه نداشت.
نعیم؟ نعیم جان بچه قندم، تو چرا تو چوب هستی جان مادر؟ میگم به مکتب کدام اتفاق افتاده؟
مادر جان؟
جان؟
چرا پدر من انجینیر نیست؟ مدیر نیست؟ معین نیست؟
چی؟ انجینیر؟ معین؟ مدیر؟ ای چی که پایست که میزنی جان؟
بله، پدر کل رفیقایم یا مدیر هستن یا معین هستن، ولی پدر من یک کارگر ساده است. همصنفی هایم سرم خنده میکنن.
خب همصنفی هایت کار خیلی بدی کردن جان مادر. البته من فکر میکنم اونا هم نمیدانن که یک کارگر ساده چقدر مهم است.
مهمش؟
ولی جان مادر، پدر خودت و همه کسایی که مثل پدر جانت کارگر ساده هستن خیلی مهم هستن.
ولی مادر جان،
گوش به جان مادر، بچه قندم، همیال به معادن، فابریکه ها، شاروالیا و حتی خیلی از ادارات دولتی اگر چند روزگاه یا چند هفته یا یک ماه حداقلش مدیر یا معین یا شاروال در اونجا نباشه، کارا بدون هیچ کدام پرابلم پیش میره. چون امثال پدرجان سروظیفه خودشان هستن و کارا را پیش میبرن. اما اگر کسایی مثل پدرجانت نباشن یا دست از کار بکشن، خب معلوم دار است که تمام فابریکه ها و معادن تعطیل میشه، همه چیز گدوات میشه. بچی
راست میگین مادر جان؟
بله بچی قندم، به همین خاطر است که پدرت کارش خیلی مهم است. مهم است که یک نفر بر مردم خود مفید باشه جان مادر. بعد از این هر وقت در مورد کار و کمایی پدرت اگه کسی گپی زد، تو سرت بالا بگیر جان مادر، و از خاطر ای که پدرت کارگر ساده است اصلا هم شرم نشو. اون عمر پدر جانت هم دراز است. حالا بده دروازه رو باز کن بچه خندم.
بچه شم آمدم آمدم پدر جان.
آرام آرام چوب باشین. بچه های کتابچه از کی است؟ مال کدامتان است؟
معلم شیبازمش.
اوه بسیار خوب، بیا که انشایت بر هم سنفی هایی بخوان.
بچه شه معلم شه.
نعیم جان همی که تون نخوان همی که بلند بخوان که هم سنفی هایی تن بشنن.
بچه شه معلم شه، اجازه هست؟
راحت باش عزیزه.
خب من کتابچه ما بردارم پیداش کردم. من خوش داشتم که پدرم مثل پدر همسنفی های مدیر بود یا یکی معین بود، یک موتر مقبول داشت. من پدر خودم نمیشناختم. دستای پدرم پندیده شده، وقتی دستش لمس کردم خیلی زبر بود، چند جای دستشم زخم بود. پدر من نه معین است نه مدیر، او یک کارگر ساده است. مادر میگه اگر کارگرهای ساده مثل پدرم نباشند، فابریکه ها معادن و سرک هایی که ساخته شده هم نبودند. اگر فابریکه و معادن نباشند، ما مدیر و معین هم به کار نداریم. من نمیدانستم که پدرم اقم مهم است. من به کار و کمایی پدرم افتخار میکنم.
به به عزیزه، من به افتخار دستاد میشم. به افتخار نعیم جان یک چک چک کنی.
تشکر معلم چه، تشکر.
شاباس نعیم جان. اطفال عزیز به خاطر داشته باشین که هر کاری هر عنوانی که داشته باشه صرفا یک کار است. شرافت و بزرگواری در وجود خود انسان است. انسان چون انسان است قابل احترام است. هر کسی جدا از اینکه چی کار و کمایی داره محترم است. یادتان باشه که جامعه به همه کارهای مفید نیاز داره. بنابراین هر کسی که یک کار مفید انجام میده باید مورد احترام باشه. یک نکته مهم را براتان بگویم که پیغمبر ما فقط و فقط دست کارگر را بوسیده و این نشان میده که کارگری عیب نیست. نباید خدای ناکده به دیده حقارت به کارگر را سیل کنی. نعیم جان بسیار خوب بود، میتونی در جایید بشین.
تشکر معلم شد.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، ای مادری خانه ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای حلیم و کریم، دوستی با شما مایه فخر زمین و آسمان است.